بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در أدلة حجية خبر واحد رسیدیم به دلیل عقل. مرحوم شیخ رحمت الله علیه خود دلیل عقل رو به سه گروه اولیه تقسیم میکنه به حسب حیطه مدلول. یکی ادله عقلیه‌ای که نتیجه اش حجیت خبر واحد باشه. دو، ادله عقلیه‌ای که نتیجهش حجیت مطلق زن باشه، که یکی از مصادیقش میشه خبر واحد. سه، ادله عقلیه‌ای که دلالت بکنه بر حجیت زن، اما حجیت مطلق زن هم نه، بلکه حجیت هر نوع زنی با یک ویژگی خاص. مثلا هر زن اطمینانی، مثلا این هم یه حالت که باز خبر واحد داخل در اون باشه. این می شود دسته های سگانه ای که مرحوم شیخ رحمت الله علی مطرح کردن برای ادله عقلیه به اعتبار مدلول. یه بحثایی هم توش هست در مورد اینکه ما از دلیل انسداد به کجا میرسیم، دلالت بر چی میکنه. حالا این خودش یه محل بحثی که آیا دلیل انسداد حجیتش هر زن است یا برخی از اون است. مثلا هر زنی که مفید وثوق باشه این بی احتمال. همه اینها قدم و تیقنشون به عبارتی میشه گفت همون خبر واحده که از بهترین زنونیه که فقیه میتواند با اون به حکم الله برسه. اما الاول و هو حجیت و خبر الواحد، اول یعنی دلیل عقلی که مستقیما میاد و حجیت خبر واحد رو اثبات. فتقریبه من وجوه، خود این رو از چند وجه میشه مطرح کرد. حالا اگر بتونیم این سه تا وجه رو که مرحوم شیخ رحمت الله علیه گفتن حالا خدمت دوستان ارائه میدیم. من متن از بالا بخونم. و ها و من وجوه بعضها یختص به اثبات حجیت خبر الواحد و بعضها یثبت حجیت از زن مطلقاً او فی الجمله عطم شده به متقرینی بعضها یثبت حجیت از زن فی الجمله. خب فیاد خلو فیه الخبر، که این حجیت از زن مطلقاً که روشن حتما دیگه خبر داخل درونه چون یکی از زنونه، او فی الجمله که قدم متیقنی میشه گفت که وجود داره باز خبر واحد. اما الاول و هو حجیت خبر الواحد و تقریره من وجوه. اولها ما اعتمدته سابقا، وجه اول اونیه که من در زمانهای گذشته به این اعتماد کردم. ظاهرا شیخ بعدش نظرش برگشته، اما اشاره میکنه که من سابقا فتوام همین بود، نظر گذشته من همین بود. اونم چیه؟ خلاصه اینه که ایشون میفرماید اگر کسی تاریخ تدوین حدیث بین شیعه را خوب بخواند و دقت بکنه، میفهمه که آقا این اخباری که دست ما هست واقعا از جهت اعتبار وضعش خیلی خوبه، میشه بهش تحسین، میشه بهش آفرین گفت. اینه شیخ تصریح میکنه، میفهمن اگر شما نگاه بکنید، حالشون رو نگفته، حالا من درس میکنم، نگاه بکنید وضع جمع‌آوری احادیث رو بین اهل سنت و تاریخ حدیث نویسی اونها رو با حدیث نویسی ما، میبینید که حدیث نویسی شیعه از اول خوب جلو آمده، خیلی با اعتبار و با دقت جلو آمده، فقط یه غفلت بسیار، یعنی از زمانی که مسائل علمی شیعه اوج گرفت دیگه، از زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام که یهوی بهرحال بحثای علمی شیعه اوج گرفت و فضا باز شد، اونا که اگر کسی دقت بکنه حواسش رو جمع کنه متوجه میشه که فقط همون اول اولا یه برهه، یه غفلتی کردن محدثین شیعه، ناشی بودن، اول کارشون بود، سردگرم نچشیده بودن، اونجا یه غفلتی کردن، خلایی وجود داشت، سو استفاده میشد و احادیث دروغ به فضای علمی شیعه تزریق میشد. اون رو زود شناسایی کردن، یعنی خودشون دیگه میشه گفت زمان اواخر شاید امام صادق علیه السلام اینا خودشون متوجه شدن، ائمه تذکر دادن و زود اون روزنه رو بستن، اون روزنه آفت رو بستن. حالا میخونیم احادیثشو عرض میکنم، میخونیم من اون نقلای تاریخشو، و خیلی زود به هر حال در خود زمان حیات ائمه نشستن و اون متون حدیثیشون رو منقح کردن، محذب کردن، بر ائمه عرضه کردن، خدمت ائمه بردن. خب عرض کنم که این میشود تاریخ حدیث شیعه که خیلی متین است، متین یعنی محکم است، پشتوانه داره، میشه بهش تکیه کرد و آدم پا بگذاره بیاد بالا، اینقدر قویه. اما در اهل سنت اینطوری نیست. اهل سنت خب یه مدت بسیار مدیدی که میتونستن احادیثشون رو ثبت کنن، کتابت کنن، به خاطر خیانتی که خلفای صدر اول انجام دادن و نگذاشتن حدیث رسول الله کتابت بشه، خب یه فضای بسیار متاسفانه آماده، فضای بسیار اثرگذاری ایجاد شد، در دست کسانی قرار گرفت که بتوانن حدیث رو جعل بکنن. حدود 100 سال اینا کتابت حدیث رو منع کردن، همین 100 سال پدر حدیث رو در آورد. اون وقت تو این 100 سال چقدر فضا ایجاد کردن برای جعل خبر، خدا میداند. چقدر بخشنامه قول امروزی ها معاویه ابلاغ کرد، چقدر بخشنامه ابلاغ کرد معاویه در تشویق به جعل حدیث، خیلی وضعشون خراب بود. من الان یادم نیست، ولی یه زمانی دیده بودم یه جایی که چه اوضاعی بوده در باب این کسانی که کتب مهم و معتبر حدیثی اهل سنت رو نوشتن، که طرف مثلا میگه من بین چند صد هزار حدیث اینا رو گلچین کردم، یعنی مقدار حدیث های جعلی، آمار احادیث جعلی فاجعه بوده. فاجعه میگیم یعنی یه چیزی میگیم خیلی شما فهم یه چیزی میشنوید، ولی واقعا فاجعه بوده. خیلی خدا میدونه پیغمبر چند صد هزار حدیث جعلی، حالا اینو بازم منقعش کردن، باز اینا کمش کردن، سرتاشو آوردن پایین، خیلی روش کار کردن، ولی نشون میده چه اوضاعی بوده دیگه، اوضاع وحشتناک. یکی از علل این که علم رجال و علم درایه تا اهل سنت اینقدر پرورده شده و قوی شده به خاطر اینه که نیازشون زیاد بوده، نیازشون به علم رجال و علم درایه از ما بیشتر بوده، چون وضعشون از ما بدتر بوده. خب مثل یه جایی که خب شما نگاه میکنید بیماری خیلی شیوع داره، خب طبیعیه وقتی بیماری شیوع داره حجم مصرف آنتیبیوتیک و اینجور چیزا خب تو اون منطقه بالا میره. مثال عرض میکنم به این اوضاست. حالا بنده یه اشاره هم بکنم، حالا بد نیست یه نگاهی هم بکنید. غدیر جلد 5 صفحه 288، اونم خوبه ببینید، اونم خوبه. یه آماری در مورد جعل حدیث دادن، ایشون چند صفحه تون میکشه، اون چند صفحه هست ولی ارزش داره یه تبلیغی بکنید. جلد 5 صفحه 288. حالا من بتونم همینه یه فایل وردش میکنم در اختیار نمو قرار میدم، ورد و پی دی افی که دوستان اونجا هم بتونن دسترسی داشته باشن. خلاص در شیعه اینطوری نبود، علمای شیعه زود سرتاشو جمع آوردند و اول وضع حدیث خیلی معتبر، خیلی با دقت جلو میومد. این یک مسئله مهم و سند مهم تاریخی. و در نتیجه ما یک اعتماد و یقین جدی میتوانیم، یعنی یقین که میگیم واقعا یقینش پیدا کرد به اینکه این روایاتی که الان دست ما وجود داره مثلا تو وسائلش چیه، اینا مطمئنن درصد بسیار بالای کلام معصوم، درصد بسیار بالای کلام معصوم، ولی زمان نمیدوانیم به خاطر این علم اجمالی اینا رو بذاریم کنار. وجود این علم اجمالی به این همه کلام معصوم تکلیف آور است برای ما که به این فرمایشات و به این روایات عمل میکنه. حالا خود ائمه برای کار رو به اینجا رسوندن. خب عرض کنم که حالا تا اینجا رو میخواید یه بخوانیم تا بعد ببینیم حالا این امروز و این جلسه رو به کجا میرسونیم. بفرمایید.
چی میگیم دلیل عقل؟ چرا میگیم دلیل عقل؟
شما در مسئله علم اجمالی از چی استفاده میکنید؟ از دلیل عقل استفاده میکنید. میگویید عقل حاکم است به این که شما اگر میدانید یک انا بین دوتا انا نجسه، از هر دو انا باید اجتناب بکنید. خب این رو عقل حاکم میکنه دیگه. وجوب اجتناب از هر دو انا این حکم شرعی نیست، مقدمه علمیه مسلم وجوب شرعی نداره، مقدمه علمیه وجوب عقلی داره، حاکم بهش هم عقله. تو سایر مقدمه ها مقدمه وجودیه بله محل بحثه که آیا وجوب عقلی داره یا فقط یا وجوب شرعی داره، ولی خب اگر وجوب شرعی هم داشته باشه حاکم بهش عقله. اما در مقدمه علمیه حاکم عقل، وجوب هم قطعا عقلیه دیگه، شرعی نیست. حالا
به این مسائل تو دلایل عقلی ما ملازمه برقرار میکردیم بین دلیل عقل و دلیل شرع. اینجا که این دلیل عقلی رو اقامه کردیم، میتونیم بین اینجا که مثلا گفت ما این بحث اینجا مطرحه که علما این کارو کردن فلانه فلانه، بعد بیاییم در عمل کردن به این که عقل حکم میکنه با حکم شرع هم ملازم برقرار کنیم یا نه؟
متوجه نمیشم. ببینید ما میدانیم یک سری اخبار صادر از معصوم وجود داره، وجوب اطاعت از معصوم هم که خدا و پیغمبر گفتن بی بارو برگرد، اگر ما یقین داشته باشیم معصوم امر به چیزی کرده نهی از چیزی کرده باید تبعیت بکنیم دیگه. تو مسائل دینی قطعیه، حالا تو سایر مسائل هم اختلاف باشه در امور عادیه، ولی تو مسائل دینی وجوب اطاعت از معصوم مسلم. خب این وجوب وجوبی که شارع به ما گفت، اینم بحث روشنی. خب الان شما میدانید معصوم علیه السلام یک کلامی دارد، بین دوتا کلام گم شده، خب باید چیکار بکنید؟ خب شما اون یه دون وجوب واقعی و وجوب مولوی مال همون یه دونه کلامه، اما برای امتثال اون یه دونه کلام به این دوتا کلام عنایت میکنید، عمل میکنید. این شیفتی عقدیه، این هیچگونه جنبه مولوی نداره، مصلحت هم توش نیست. وقتی یکی از دوتا انا نجس است، شما از هر دو انا تجنب میکنید، مصلحت تجنب از نجس یکی بیشتر برای شما نمینویسن، فقط اون نجس واقعی رو تجنب کردی، فقط اونجا به مصلحت رسیدی، اون یکی هیچ مصلحتی نداره. ولی مقدمه علمیت برای اینکه بدانید امتثال کردید اجتناب نجس را، باید از هر دو اناد اجتناب کنید. روشن شد؟ تونستم برسونم؟ توش مصلحت نیست.
استاد ببخشید،
بفرمایید.
بنده هم یه سوالی داشتم.
بفهمم.
این بحث عقل رو میخواستم بپرسم، منظور از عقل اینجا یعنی چی؟
منظور از عقل عملیه، یعنی عقلی که حکم به باید میکند، میگوید شما برای احراز مصلحت واقعی باید همه آنچرا که موجب میشود علم پیدا کنید به احراز مصلحت واقعی انجام بدید، یا برای تجنب از مفسده واقعی باید همه آنجرا که در تجنب از مفسده واقعی لازم است ترک بکنیم. این عقل عملیه. و هو و انه لا شک للمتقین. این مقدارش رو سریع میخونم دوستان تمرکز داشته باشن که مطلب از دستشون نره. وهو انه لا شك ان المتتبع في احوال الرواة المذكوره في تراجمهم، ترجمه شرح حال نویسی، یک علمی خودش به حساب میاد، داره یه جورای زیر مجموعه تاریخه، با علم رجال تفاوت داره. در علم رجال شما فقط رواة حدیث رو بررسی میکنید، اونم از این جهت که ببینید آدم ثقه‌ای یا آدم ثقه‌ای نیست. ترجمه با اون علمی میگویند که احوال بزرگان مختلف رو بررسی میکنه، حالات اونها رو از جنبه تاریخی، نه فقط مسئله اینکه ثقه است یا ثقه نیست و عوامل دخیل در اعتبار نقل، عوامل دخیل در اعتبار منقولات یک شخص، این در علم رجال بررسی میشه. اما اینکه این آدم چه جور آدمی بوده، در چه تاریخ زندگی میکرده، باباش کیه، ننش کیه، دوستاش کیه، چه کتابایی نوشته، کجاها مثلا سفر کرده و مانند اینها، خب و همه این مسائل، اینا رو در علم تراجم بررسی میکنن. تراجم جمع ترجمه است، ترجمه یعنی شرح حال نویسی. ترجمه اینو چون فکر میکنم از ترجمه فقط یعنی مثلا ترجمه زبان عربی به زبان فارسی، این میشه ترجمه؟ نه، ترجمه یعنی همینی که عرض کردم، شرح حال افراد، حالا پادشاهان، وزرا، علمای مختلف، حالا رواد حدیث هم میتونه باشه، عرفا، همه اینها داخل در علم تراجم میشه. خب احوال رواد در کتب تراجم اگر کسی نگاه بکنه، این شک نمی کنه که فی کون اکثر الاخبار بل جلها الا ما شذ و ندر صادرتن عن الائمه علیهم السلام. جلد یعنی دیگه بسید میگیم کلمه جمهور، این جمهور علما، تقریبا همه علما، اون معظم دسته بسیار بالا که تقریبا دیگه کلا غلبه داره، دیگه تقریبا میشه گفت همه اخبار صادر از معصومند. و هازا بیظهر بعد التامل فی کیفیت ورودها الینا و کیفیت اهتمام ارباب الکتب من المشایخ الثلاثه و من تقدمهم فی تنقیح ما ابدعوه فی کتبهم. مشایخ الثلاثه اینجا منظور همون محمدون متقدمونن دیگه، کلینی، ثقت الاسلام کلینی، شیخ الطائفه طوسی و منظورم که رئیس المحدثین صدوق. هر ستاشون محمدن، هر ستاشون هم ابو جعفرن. ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوی، صدوق ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی. خب تنقیح هم یعنی مهذب کردن، البته نه اینکه اهل سنت از این کارا نکردن ها، ولی خب اونها اگر هم صادقانه واقعا بعضیاشون خواسته باشن منقح بکنن خیلی کارشون سخت بوده، روایت های جعلی هم سالینا خیلی خیلی زیاد بوده، واقعا آدم وحشت میکنه از آمار روایت های جعلی که فضای اهل سنت وجود داشته. اینم بدونید دیگه از خود حیات رسول الله مسئله جعل حدیث به شکل خیلی جدی وجود داشته در زمان حیات رسول الله، از همون زمان تا دلت بخواد واسه پیغمبر دروغ درست میکرد که موضع گیرای رسول الله روایات منعکس شده. اهل سنت که خواستن منقح کنن بعضی هاشون متاسفانه مغرضانه منقح کردن، یعنی داریم، حالا نمیخوام اسم ببرم، اون آقای فلانی با اون عظمتی که بین اهل سنت داره خیلی مثلا با وسواس کتاب صحیح خودشون نوشته، کتاب صحیح خودش با وسواس نوشته، ولی خب حواسش خیلی جمع بوده که به هر حال تا جایی که میتواند آن چیزی که خلافت امیرالمومنین رو اثبات میکنه اونم نیاره، یعنی خودش به هر حال به جای اینکه درمان باشن یک دردیه، بعضی هاشون این طوری هم. و عدم عبدعه فی کتوبه هم در کتاب های خودشون به ودیعه گذاشتن، امانت گذاشتن برای آیندگان. خب اینا رو منقب شه چیزهای معتبر برای آیندگان به امانت بگذارن. و عدم الاکتفا به اخذ روایه من کتاب و ایدائها فی تصانیفه، این که در یک کتابی روایتی را ببینند و این را نقل بکنند این نبوده. ببینید در زنگی مسئله یالا دیگه بعد ریسوالا مقدار وقت هم گرفته میشه عرض بکنم، یکی از بحثای مهمی که وجود داره همین مسئله سندهای حدیثیه، بحثای سند حدیثی بحث بسیار مهم و پیچیده‌ایه. اینجا یه مسئله وجود داره و اونم این که کل کتاب و جزوه و نمیدونم دفترچه و از اینجور چیزا، دفترچه کتاب از اینا خیلی بوده، حالا به قول ما امروزه جزوه از حدیث، اینها به دست ربات که میرسیده خود اینا نه اجازه میدادن، یعنی کسی کتابی مینوشت به شاگرداش اینو آموزیات میداد کتابش رو، میگفت برای من به شما اجازه میدم این کتاب رو از من نقل بکنید، شاگردان نسخهشو میگرفتن، شاگردای خودشون نسخه رو برها میدادن، بعد اینو در محضر استاد و شاگرد، یه استاد میخوند شاگرد گوش میکرد از اون نسخه جدیده، یه شاگرد میخوند استاد گوش میکرد، هر دوتا بعد که شاگرد به یک نسخه جدید رو مینوشت با دست خودش از احادیث اون کتاب استاد و میخوند خدمت استاد و بحث میشد، بردستی میشد، دلالتش اینا جزئیاتش، استاد میگفت منم به تو اجازه دادم که اینو نقل بکنی، او هم به نفر بعدی، او هم به نفر بعدی، که اون نسخه ها هم نسخه های مورد اعتمادی باشن و انتصابشون به نویسنده کتاب معلوم باشه و به این شکل. حالا دیگه من سریع گفتم و رد شدم. اون وقت یک سری احیانا نقل های حدیثی شما میبینید که بین این شخص و اون نویسنده کتاب واسطه مشخص نیست، مثل زمان مستدرفات سرائر که اشارشو کرده بودم تو کلاس ها سابقا اگه یادتون باشه، تو مستدرفات سرائر این بود دیگه، خب اونجا مصادفات سرائر ابن ادریس از خود اون منابع احادیث رو نقل میکنه، ولی سند خودش رو تو اون کتابی که نقل کرده نمیاد. اینجا یه بحثایی وجود داره که آیا برای ابن ادریس این نقل سندها تشریفاتی بوده یا نه جدی جدی تشریفاتی نبوده، یعنی انتساب اون نسخه به اعتبار اون نسخه قطعی بوده و نیازی نبوده که سند از خود ابن ادریس تا مثلا نویسنده کتاب تو 300 سال قبل مشخص باشه، یا نه تشریفاتی نبوده و برای اعتبار نسخه ذکر سند لازم بوده و حالا که ابن ادریس ذکر سند نکرده حدیث می شود مرسل و از اعتبار می افت. این خودش یه بحثیه. از بحثای تقریبا بحثایی که جدیدی ها بیشتر بهش پرداختن ها، از بحثایی که مشهوری ده خیلی راحت میگن آقا مرسل مستدرفات سرائر مرسلن و حجت نیستن، خیلی راحت. اما اینی که الان ما گفتیم که الان بحثی هم اخیراً دارن میکنن که آقا نه اینا میشه روش بحث کرد، میشه گفت شاید حجت باشه. به چه بیانی؟ بیانش همین بود که اشاره کردم که اینجا نقل سند لازم نبوده، اگرم بود تشریفاتی بود. فی زمان ناهازا الحمدلله دیگه نسخه ها وجود داره، نسخه های چاپی هم وجود داره دیگه، های چاپ میشه، تعداد نسخه ها بالاست. الان مسئله اجازه نقل روایت که احیانا بعضی ها میرن از بزرگان اجازه نقل روایت میگیرن، این یه مسئله کاملا تشریفاتیه، چون دیگه خب کتاب ها معلومه، نسخه ها معلومه دیگه، الان هیچ کس نمیره به استادش بگه آقا جان بیا مثلا کتاب رو با هم بخونیم، تو یه بار بخون من گوش کنم، من یه بار بخونم تو گوش کن، بعد میبینیم آقا نسخه دقیقه. این حرفا دیگه مطرح نیست، چاپش میکنن با دقت هم چاپش میکنن و میاد بیرون. خب این هم یه نکته ای که حالا خدمت عزیزان خواستیم یه اشاره بشه رو فقط یه ذهنیت هایی رو داشته باشه. پیام اومد بودم. خب متوجه پیام دوستان نشدم. این که میفرماید اکتفا نمی کردن به اخذ روایت از کتاب، این که تا یک کتابی دیدن از اون روایت نقل کنن اینطوری نبوده و ایداء حافی تصانیف هم بعد بیارن تو تصانیف خودشون اون روایت رو بیارن اینطوری نبوده، خیلی دقت می کردن به اون نسخه ها. حذرم من کبن زارکر کتاب مدسوسن فیهم این بعضر کذابین، می ترسیدن که این نسخه، این نسخه خاصی که دستشون هست و این نسخه دستکاری شده باشه، یه فضولی بیاد اینجا یه دونه لا اضافه کنه، یه دونه لا کم کنه، یه حرفی اضافه کنه، فی بیاره، فی برداره، یه کاری بکنه که کتاب خراب بشه. فقط حکی ان احمد ابن محمد ابن ایسا انه قال جئت الى حسن ابن علی ان الوشا و سألته ان یخرج الی کتابا لعلا ابن رزین و کتابا لعبان ابن عثمان الاحمر فاخرجهما، گفتم فلان دوتا کتاب علا و عبان رو میخوام. فقلت احب ان اسمعهما، گفت آجا من میخوام دارو بشنم. فقالی به استادش، استاد گفت رحمه کالله ما عجلک، اذهب فکتب هما و اسمع من بعد، برو بنویس بعد بیا بشنو، برو یه نسخه بردار بعد بیا بشنو، نسخه نویسی کن بیاد بعد با هم بخونیم تایید کنم. و قلت له لا آمن الحدثان، من بهش گفتم که برای من اعتماد ندارم کار دیگه، برای یه هایی ببینی میریم یه نسخه هم برمیداریم، بعدم مرگ من فرا میرسه یه نسخه بدون اینکه خدمت شما مقابله بکنیم ایجاد میشه، مرگ خبر نمی کنم، یه هایی میرم میبینم میمیرم بعد این نسخه میماند، نسخه ای که برداشتم در حالی که این نسخه رو با شما چک نکردم. فقال، حسن گفت که لو علمت ان الحدیث یکون له هذا طلب لاستكثرت من، اگه میدونستم که یه روزی طلبه های مثل تو پیدا میشن با این انگیزه های بالا، موقع تحصیلم خوب درس میخوندم، زیادتر درس میخوندم، بیشتر حدیث یاد میگرفتم. فا فانی قد ادرکت فی هذا المسجد تسع مئت شیخ کل یقول حدثنی جعفر ابن محمد علیه السلام. حالا و عن همدوی ان ایوب ابن نوح انه دفع الیه دفترن فی احادیث محمد ابن سنان. این محمد ابن سنان از اون معضلات، از اون راویایی که خیلی معضله، چه عرض بکنم، از یه جهت یه رگه های معنوی خیلی جدی داره، عرفا و اینا خیلی هم ازش خوششون میاد، امثال سید بن طاووس خیلی قبولش دارن اون جهت معنوی که الله احیانا داشته، از یه جهت هم بزرگان شیعه، علمای شیعه، از علمای ظاهر، بزرگان علمای ظاهر شیعه اینو ردش کردن، تکذیبش کردن، تفسیقش کردن، خیلی این چخ مل درد سره، واقعا درد سر بزرگی. عبدالله ابن سنان نه، خب هم از جهت معنوی شخص بالایی، هم اون عظمت علمی و معنویش مسلمه. محمد ابن سنان نه، ایشون بیشتر عرض کنم که تا حدیث هم دنبال احادیث فقهی زیاد نمی رفته، دنبال یک سری احادیث دیگه اینا می رفته، یه مقدار بیشتر درد سر شده آدم، واقعا تصمیم گیری در موردش سخت، چون کسانی که تضعیفش کردن خیلی کله گندن، خیلی کله گندن، کسانی هم که توثیقش کردن اونام آدم های کمی نیست. خب ایشون خدا خیرش بده، جناب ایوب ابن نوح یه دفتری رو تحویل داد، گفت ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا، اگه میخواهید نسخه برداری کنید از این بردارید. فانی كتبت عن محمد ابن سنان، من از محمد سنان رو نوشتم، لاکن لا اروی لکم عنه شیئا، اما چیزی رو برای شما روایت نمی کنم، شما از کانال من مجاز به احادیث محمد ابن سنان نخواهید شد. چرا؟ چون این محمد ابن سنان یکی از مشکلاتش اینه که وسواس های دیگران رو در مورد احادیث و اینجور چیزا نداشت تو جهاز های علمی. قال قبل موته، محمد ابن سنان دم مرگ میخواست بمیره، اینطوری گفت کل ما حدثتکم به فلیس به سماع ولا به روایه به انما وجدتو، گفت هر چیزی به حدیث براتون گفتم من اینها رو نشنیدم، برای منم این حدیث ها رو نقل نکردم، من اینها رو این ورانور پیدا کردم، حالا یه توی برگه کاغذی، توی ورقی، توی جایی من این حدیث ها رو دیدم، اینا رو، این همه حدیث زیاد بوده دیگه، مثل الان که نبوده، خیلی بوده، اینا رو از این ورانور جمع‌آوری کردم شده این. چون خودش میگوید که من اینها رو از این ور اون ور جمع آوری کردم، من ازش نقل نمی کنم. فنظر کیف احتاد و فر روایت امن لم یسمع من الثقات و انما وجد فر کتب. شیخ میفرماد نگاه کن ببین علمای ما چه احتیاطی کردن در روایت از کسی که از ثقات نشنیده و در کتاب ها پیدا کرده، تو کتاب پیدا کردن که به درد نمیخوره، باید از زبان ثقه بشنوی، این زمان زمانی که چاپ نبوده ها، مالا اون هزار خورده ای سال پیشه که هنوز دستگاه چاپ اختراع نشده بود، دستگاه چاپ پدر برها علما رو راحت کرد، واقعا خیلی کارشون آسون شد. و کفاک شاهدن ان علی ابن الحسن ابن فضاد لم یرو کتب ابی الحسن عن مع مقابلتا علی، جناب علی ابن الحسن فضاد کتاب های باباشو با اینکه خدمت بابا کتابها رو درس گرفته بود از بابا نقل نکرد. و انما یرویها ان اخویه احمد و محمد ان ابی، جناب عرض کنم که علی از برادراش احمد و محمد نقل میکنه که اونها نقل میکنن از پدرشون جناب حسن، از بابا به واسطه داداشا نقل میکنه. چرا؟ و اعتذر عن ذلک و انه یوم مقابلت الحدیث مع ابی کان صغیر استن لیس له کثیر معرفتا به روایات. میگه آقا جان من این روایت ها رو با پدرم خوندم، اون موقع سن من پایین بود، تخصص خوبی در فهم روایات اینا نداشتم، با اینکه خدمت پدرم اینا رو خوندم اما خوب نمیتونستم سوال بپرسم، دقت بکنم، ریزه‌کاری رو متوجه نبودم. فقرأها علی اخویه ثانیا، کتاب های بابا رو یه بار دیگه با داداش بزرگا مجددن خونده. ول حاصل ان الظاهر، اون جنبندی شاهد تاریخی، ان الظاهر انحصار و مدارهم علی ایداء معاصم او من صاحب الكتاب او من سمعه من. این اگه میخواستن یه حدیثی رو برای آیندگان ثبت بکنن، طبقش فتوا بدن، در کتابهای خودشون بیارن، این رو از صاحب کتاب یا مستقیما میشنیدن یا با واسطه از صاحب کتاب میشنیدن. یعنی کسی کتاب مینوشت، اون کتابش رو اجازه میداد به شاگرداش، او هم به شاگرداش، اون هم به شاگرداش، به این شکل. فقط هم کتاب حدیثی نیست دا، دوستانی که اهل مطالعات اینو باشن میبینن در جای دیگه هم که احیانا نقل وجود داره همینه. شما کتاب لغت رو نگاه بکنید، کسی در لغت کتاب مینوشت، لغت نامش اجازه میداد، چون اونجا از عرب یه چیزایی نقل میکرد دیگه، اجازه میداد. مثلا العین خلیل بن احمد رو نگاه بکنید، علمای ما واسطه دارن. طرف میگه من کتاب عین خلیل رو از خلیل مثلا با 10 تا واسطه نقل میکنم، فلانی این کتاب رو شنیده از استادش، از استاد فلانی، از خود احمد کتاب رو شنیده. ببینی کل کتاب با این عظمتش العین رو به هر حال باید نسخه معتبر میرسیده، با چه دقتی نسخه رو نقل میکرد. حالا باز این هم اختلاف نسخه اومده که دیگه طبیعیه، دیگه طبیعیه. یا مثلا الکتاب سیدده یا کامل مبرد، آها من کامل مبرد رو بخوام نقل بکنم سند باید داشته باشم. به هر کسی حق نداره از کامل مبرد مطلب نقل بکنه. الان نگاه نکنید، الان خود شماهایی که اینجا نشستید میخواید یه مطلبی رو مثلا از کتاب صحاح جوهری نقل کنید، میرید تو نرم افزار یا تو لغتنامه یا تو سایت های اینترنتی مطلب رو برمیدارید، پاورقی آدرس میدید که آقا اینو مثلا جوهری تو صحاح گفته، این حرف رو گفته، تموم شد. کسی هم به شما نمیگوید آقا شما با چه حقی از صحاح جوهری حرف نقل میکنی؟ تو چه حقی داری در مقالت یا در کتابت از جوهری مطلب نقل کنی؟ تو از جوهری اجازه داری مستقیما یا با واسطه؟ اما قدیم اینطوری نبود، تا کسی با واسطه یا مستقیم از جوهری اجازه نداشت، نمیتونست از کتاب جوهری چیزی رو در اون منابع علمی بیاره، خفتشو میگرفتن. یا احیانا اشعار، آقا فلانی مثلا فلان قصیده امرؤ القیس رو با این سند نقل میکنه، اجازه داره، حساب کتاب داشته. فلانی راوی اشعار کمیته، کمیت اشعار خودشو به فلانی اجازه داده، او هم به فلانی، او هم به فلانی، راوی اشعار فرزدقه، این حساب کتاب داشته. الان اینطوری نیست. الان اینا اگر هم باشه تشریفات مثل قرائات قرآن، قرائات قرآن سند داشته، سندهای متصل اجازه میدادن، بدون اجازه کسی حق نداشت بیاد قرائات قرآن نقل بکنه، حساب کتاب داشته. خب فلم یکونو یودعون الا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو کان معلوم الانتصاب. حتی اگر اون نسخه نسخه ای بود که انتصابش به نویسنده قطعی بود، متم انان هم بل وسائط و شدت وسوق هم به اون واسطه ها رو مطمئن بودن که اون واسطه هایی که نسخه رو دستشون رسیده واسطه ها معتبرن، ولی حتما باز یه بار میشنیدن، یه بار متن میشنیدن و مقابله میکردن. بدون یه بار حداقل متخانی کار رو نمی کردن. یا استاد می خوند شاگرد گوش می کرد، یا شاگرد می خوند استاد گوش می کرد. حتی انهم رو به ما کانو یتبعون هم فی تسلیه الحدیث برده. این رابطه ی استاد و شاگردی به اندازه قوی بوده که گاهی اوقات شاگرد می گوید آقا من تابع استادم، استادم هر حدیث رو قبول بکنه من هم قبول می کنم، رد بکنه رد می کنم. مثل حرفای صدوق در مورد ابن ولید، که صدوق میگه آقا من تابع استادم ابن ولیدم. خب پیش ابن ولید حدیثا رو میخونده ابن ولید، یا ابن ولید میخونده صدوق گوش میکرده، خب توضیح که میداد ابن ولید میگه آقا اینو من قبول ندارم یا اینو قبول دارم. و ربما کانوا لا یثقون، این دیگه شواهد وسواس علما نشونده که علمای ما با چه وسواسی این روایت ها رو حفظ کردن و به ما رسوندن. پس گاهی اوقات علما از کسی که یک وجه ضعفی داشت که این وجه ضعف به ضعف روایت خودش هم مربوط نبود. یه شخص خوبی ولی یه نقطه ضعفی داشت، سر همین طرف رو از اعتبار مینداختن، پدرش رو در می آوردن. خب مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی عرصورم که هی بهش گیری دادن که این خودش آدم ثقه‌ایه، اما به این که از چه کسی حدیث نقل بکنه وسواس نداره، سر همین پدر احمد ابن محمد ابن خالد رو در بردن. حالا یه بحثی هم هست که آیا علت اخراج احمد ابن محمد ابن خالد از قوم و تبعیدش از قوم توسط احمد ابن محمد ابن عیسی همین روحیه برقی بوده که از افراد ضعیف نقل حدیث میکرده، سر همین اخراجش کرد احمد ابن محمد ابن عیسی و تبعیدش کرد، یا نه علتی چیز دیگه ای بوده. حالا این بمانه، ولی این که به هر حال بهش گیر داده بودن که شما چرا برحال از آدم های غیر ثقه روایت جمع میکنی، نشون میده که چه وسواسی بوده بین محدثین قوم. بل یتحرزون عن روایت عن من یعمل بالقیاس مع ان عمله لا دخل بروایته. در مورد اسکافی داریم که ابن جنید بند خدا رو اصلا ساقطش کردن، با اون عظمت علمی که داره ابن جنید ساقطش کردن. چرا ساقطش کردن؟ خب ایشون عمل به قیاس میکرد، داره که اصلا مسئله عمل قیاس ربطی به روایت نقل کردن نداره، مثلا به روایت نقل کردن ربط نداره. خب ایشون قیاس حجت میدونه تو فقه، چرا ربطی به روایت نقل کردن؟ چرا یک آدم ثقه‌ایه، با اینکه آدم ثقه‌ایه ولی باز انداختنش کنار و بنده خدا را بایکوتش کردن. یا حتی در مورد کسانی که یه زمانی آدم خوبی بود بعد منحرف شد، به خاطر انحرافای بعدی در عمل کردن به روایت‌های زمان استقامتش شک کردن، که دیگه اون روایتش معروفه دیگه، پرسیدن که آقا ما به روایت‌های این آقا عمل بکنیم یا عمل نکنیم. اصلا با اینکه یه زمانی از علمای بزرگ شیعه هم بوده، اون زمان قابل اعتماد بوده، ثقه هم بوده، اینا شواهد دقت علمای ما. والحاصل ان الامارات الكاشفه عن اهتمام اصحابنا في تنقيه الاخبار في الازمنه المتاخره عن زمان الرضا عليه السلام اكثر من ان تحصى ويسر المتتبع. اگه دقت کنه میفهمه که از زمان امام رضا علیه السلام به بعد علما یک سطح هوشیاری پیدا کردن و خیلی دقیق روایت ها رو منقح و محذبش کردن، حواسشون رو جمع کردن. چرا اینطوری شد؟ خب به خاطر اینکه چند علت داشته. یک، خودشون میفهمیدن که این روایات مسائل با ارزشی، یعنی ارزش روایات رو هر چی جلو رفته بیشتر فهمیدن علمای شیعه، که آقا این روایات یک علوم برحال پر نور پر اثریه و هر چی جلو اومده اهمیت روایات بیشتر شده. خب وقتی اهمیت بیشتر شده، خب دقت میکنن در جمع‌آوریش. کسی که میداند طلا چقدر با ارزشه، در جمع‌آوری طلا و نگهداری طلا، مثل جمع کردن مس یا آهن یا مثلا آلومینیوم، تو یک ساعت دقت نمیکنه، واسه طلا یک دقت فوق‌العاده‌ای میکنه. روایت عظمتشو میفهمیدن و خود اهل بیت هم که تشویق میکنه من سریع بخونم، ان الناس لا يرزق من نقل ما لا يوثق به في كتبهم. شاهد مسئله بعد اینه که حتی در کتاب‌های دیگری که نوشته می‌شد خیلی حواس‌ها جمع بوده که کتاب‌ها معتبر باشه. اشعار شعرای عرب، عرب جاهلی، با چه اعتبار و دقت اینها رو نقل کردن، خیلی. یا فلان لغت، آقا مثلا لغت فلان به فلان معنا در فلان شعر اومده یا نیومده. دوستانی که با کتب لغت اونس دارن میبینن چه دقت‌هایی وجود داره. لسان العرب رو دیدید، قاموس رو دیدید، تاج العروس رو نگاه بکنید، با اینا اونس داشت باشید. خب طبیعیه وقتی نسبت به کتاب لغت این همه دقت وجود داشته، خب ببینید نسبت به کتاب حدیث دینی چه دقتی وجود داشته. از تعابیدشون معلومه که خودشون میفهمیدن که کار روایات کار بسیار مهمیه و باید اونجا حساس. این یه نکته. نکته دیگر این که خودشون متوجه شدن و ائمه تذکر دادن به این که آقا تو اون غفلتی که اوایل بوده اونجا یک روزنه آفتی پیدا شده، اینو فهمیدن، لذا موجب حساسیت و دقتشون شد. اون اولا که تجربه خیلی پیدا نکرده بودن و ناشی بودن، یه نفوذ بینشون اتفاق افتاد. سر اون نفوذ اینا دیگه یه بار دیگه حواسشون رو جمع کردن برای همیشه. اهل بیت هم تذکر دادن، لذا علمای شیعه حواسشون رو جمع کردن جلوی نفوذ علمی رو بگیرن. خب باز نمونه هاش، یونس بن عبدالرحمن میگوید که کتاب های جماعتی از اصحاب باقر و صادق علیهم السلام خدمت امام رضا بردم، حضرت خیلی از اینا رو رد کرد، فرمود که این خیلیش احادیث جد ما نیست، جد من امام صادق امام باقر این روایت ها رو نگفت. بعد خود حضرت توضیح دادن آقا ماجراش اینه که ابوالخطاب برای امام کاظم علیه السلام، برای امام صادق علیه السلام درو می‌بست و اون جریان علمی انحرافی که ابوالخطاب لعنت الله علیه را انداخته هنوزم در بین کتاب‌های جد امام، جد ما امام صادق علیه السلام، یعنی شاگردای جد امام صادق علیه السلام هنوزم شاگرد ابوالخطاب توش دست و تحریف می‌کنن. ابوالخطاب خب خیلی شخص بزرگی بود، نماینده حضرت بود در کوفه، نفر اول کوفه بود ظاهراً. خب برای از جهت علمی، از جهت تشکیلاتی یه آدم کاتاکلفتی بود. این بعد از اینکه منحرف شد خیلی آسیب زد به تشکیلات امام صادق علیه السلام. هزینش برای امام صادق علیه السلام خیلی بالا بود، فوق العاده. فقط هم این نبوده، چند نفر بودن ولی خب این دیگه از همشون بیشتر. الان نگاه نکنید ماها خیلی اون ابوالخطاب رو نمیشناسیم، چون دیگه علمای شیعه در تاریخ اینو حذفش کردن، بایکوتش کردن، افکارش رو، عقایدش رو، ولی تا مدت‌ها دردسر جدی بوده، دردسر خیلی جدی بوده. یه موردی هست فهمد که در مورد میگه مغیرت ابن سعد خودش شاگردای مغیره قاطی شاگردای امام باقر علیه السلام می شدن، خودشونو با اونا رفیق می کردن، بعد از روی اعتماد نسخه های احادیث امام باقر علیه السلام و از شاگردای امام باقر علیه السلام می گرفتن، یواشکی می دادن به مغیره. ببینید چه اوضاعی بوده، مغیره هم تو اونا تحریف های مختصر ایجاد میکرد، لا رو میکرد، الا رو میکرد، لا، از اینجور کارهای مختصر. بعد تحویل میداد به اینا، اینا هم میمدن دوستانه امانت رو برمیگردوندن به شاگرد من باقر علیه السلام. او هم که بند خدا کامپیوتر نبوده که همه احادیث از بر باشه، فکر میکرد که عجب این همون حدیثی که خودم تو محضر من باقر اسلام حضرت فرمودن نوشم همینه دیگه، نمیدونست که اینا تحریفش کردن، دستگاری کردن، اینو میداد به نسل بعد. خب اینها رو علمای شیعه متوجه شدن و رصد کردن و لذا حواسشون رو زود جمع کردن. روایت فید ابن مختارم که سابقا گذاشت خود دوستان نگاه بکنن. خب و زهر من ما ذکرنا انما علم اجمالا من الاخبار الکثیره من وجود داره کذابین و از الحدیث، این که ما علم اجمالی داریم به احادیث دروغ، اینه زود نگاهی بگید آقا اون علم اجمالی در مقابل این علم اجمالی، نه، اون علم اجمالی که ما به احادیث دروغ داریم انما کان قبل زمان مقابلت الحدیث و تدوین علم الحدیث و رجال بین اصحاب الائمه علیه السلام، این مال زمانی که حواسا جمع نشده بود که بعدا حواسا جمع شد. دیگه بقیهش بمانه، دیگه بقیهش دیگه نمیشه تو وارد بشیم. حالا من انشاءالله دیگه بقیهشم با صوت به دوستان ارسال میکنم.